هشت اسفند 97، کلاس تاریخ 5، خانم شیر خدایی، بخش اول.
شما بودین تا آخر؟ من میخوام اینم بحث امام حسن عسکری رو تمام کردیم یا نه؟ که من بحث امام زمان رو شروع کنم.
احتمالاً تمام شده باشه، چون بعد تا اون خیلی شده گفته بودید.
این بحث امام زمانه که بخواهم بی طرفان چیزیش کنم، اصلاحاتش انجام دادن. من اون دفعه تا ساعت 3:30 اینجا میشستم، اصلاحاتش انجام دادم که ایشون سپردم، گفتن اینو بگین از تو دفتر من بردارن ببرن، اصلاحات انجام دادم. و امروز دیدم هنوز هم اینجا تو دفتر من، چون رفته بودن بچه ها، من گفتم که ایشون انجام بدن که بودن. نماینده درس داره. مگر اینکه یه بالاخره یه چیزای دیگه پیش بیاد. خب من یه بحثی رو که بسم الله الرحمن الرحیم، یه بحثی رو که در رابطه با امام عسکری هست، ولی برای امام زمانه دیگه، ما چون می‌خوایم بحث امام زمانم شروع کنیم. این بحث امام عسکری رو که ایشون برای اتمام حجت بر شیعیان در اون شرایط چه کارهایی رو انجام میدن. قبلا اون جلسه گفتیم امام عسکری هم میخوان زمینه ساز غیبت باشن و هم میخوان که این مسئله یه وقت به انحراف کشیده نشه، ازش سوء استفاده نشه. یعنی یه مطلبی رو هم شما باید بگی هم باید نگی. این کار خیلی سختیه که آدم باید هم بیان کنه هم باید چرا بیان کنه، برای اینکه اگر مردم اینو متوجه نشن خیلی ازش سوء استفاده خواهد شد، همونطور که شده بود قبلا هم شده. به اصطلاح متمهدیان، کسانی که خودشونو مهدی مینامیدند، از اون زمان هم شروع شد، قبلش هم بود. یعنی حتی زمان منصور دوانقی ما داریم که به سو پسرشو میذاره مهدی، میگه این همون کسی که پیغمبر گفت.
این اصطلاح تو تاریخ بهشون نسبت میدن یا خودشون
مثلا
یکی کسی به
حدیثی از پیغمبر بود که ایشون این نامو داره و میاد، نه ایشون میگن اون هم نام منه،
نه این
متمهدیان نه، اینو بیشتر تو
تاریخ بهشون
کسانی که ادعای مهدی بودن و دارن و بهشون میگن متمهدیان.
تاریخ
نویسان، یعنی کسانی که خودشونو مهدی معرفی کردن، به اینا میگن امام عسکری. به خاطر این قضیه هم بعضی از زمین ساز میخواستن باشن، نامه های بعضی از سوالات مردم رو با پیک و نامه جواب میدادن، یعنی نوشته میدادن که مردم ارتباطشون با ایشون مستقیم نباشه، میخواستن زمینه باشه برای اینکه غیبت فراهم بشه. و همین که سازمان وکلا رو بیشتر قدرت دادن، بیشتر از طریق سازمان وکلا ارتباط رو برقرار کنن، چون برای مردم خیلی دشوار بود تا حالا امامو میدیدن، حالا امامو نبینن و بخوان به این مراحل برسن براشون مشکل میشه. اما برای اتمام حجت با شیعیان امام گامهایی رو برداشتن. اولین گام امام، وقتی ما نگاه میکنیم روایاتی از امام عسکری هست قبل از ولادت حضرت مهدی که بشارت به ولادت حضرت داده شده، دوم شاهد گرفتن بر ولادت حضرت، و سوم خبر دادن از ولادت حضرت به شیعیان خاص بدون دیدن امام، به اونا یه اخباری دادن. چهارم شهادت گرفتن خواص و عوام بعد از ولادت و رؤیت شخص امام زمان. پنجم زمینه سازی برای دیدار با امام زمان در طول اون 5 سال، 5 سالی که امام زمان به دنیا آمده بودن، یه زمینه هایی رو ایجاد کردن. بعضیا ایشونو دیدن، مثلا در گهواره دیدن، یا اومدن دیدن امام، فرزند امام اومد رو پای امام نشست، امام ایشونو نشون دادن. و گام ششم، برنامه ریزی برای ارتباط با امام به وسیله وکلای امام، وکلای امام عسکری که بعداً برخیشی شدن وکلای امام زمان. هفتم، بیانات و احادیثی که شیعیان رو از آنچه که بعداً براشون پیش میاد در زمان امام غائب توضیح دادن، اینا رو بیان کردن. و از همینجا میفهمیم که بسیاری از روایات، چرا سر این که بسیاری از روایات با هم متفاوتن در رابطه با روایات امام هادی. مثلا امامت امام هادی 34 ساله، امامت امام عسکری 6 ساله و این زمانای خیلی زمانش خیلی متفاوته. و به خاطر کوتاهی دوره امام عسکری، ما روایاتی که از امام هادی درباره امام زمان داریم زیادتر، چون 34 سال دوره امامتشون بوده و امام عسکری مدت امامتشون 6 سال هست که 5 سالش هم با تولد امام زمان. تو این مسئله کتاب روایات زیادی رو از امام عسکری گفته، تو هر گامی چه روایاتی رو مطرح کرده. اون دفعه من این عرض کردم که حتما این قسمت رو بخونید، چون ما بخواییم هر روایتی رو بیاریم نمیرسیم، نمیتونیم. ولی توی کتاب همین علامان هدایه از صفحه 210 برای هر هفت گام کتاب گفته، چی روایت گفته، که اینا رو میتونید مطالعه بکنید تا صفحه 221 222. تو این هفت گامو 210 تا 222 روایاتی که مربوط به هر گامه، امام مثلا تو هر مرحله چه روایاتی رو گفتن. مثلا در اثبات الهدا هستش که امام فرمودن که ان الامام و حجت الله من بعدی ابنی سمی رسول الله، یعنی سمی رسول الله یعنی همنام پیغمبره و کنیته ای کنیش هم مثل امامه، الذی هو خاتم حجج الله و آخر خلفائه، کسی که آخرین حجت الهی و آخرین خلیفه الهی خواهد بود. و احادیث دیگری هم تو این رابطه هست، من از هر کدوم یه دونه رو بگم خدمتتون. گام دوم که گفتیم که غیر از خبر ولادت آمدن شاهدی رو ایجاد کردن، همون حکیم خاتون بود که بهش اشاره کردیم. در گام سوم امام فرمودن که الحمدلله الذی، حمد برای خدایی که جانشین منو که شبیه ترین مردم به رسول خداست به من نمایاند، مرا از دنیا نبرد مگر اینکه او رو به من نشان داد. همون کسی که خداوند فرموده که غیبتش در زمان غیبتش او را حفظ خواهد کرد. احادیثی از امام عسکری تو این مورد هست که او زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. در مورد گام چهارم، امام روز سوم ولادت امام زمان به خادمشون ابو غانم فرمودن که هازا صاحبکم من بعدی و خلیفتی علیکم و هو القائم الذی تمتد الیه الاعناق بالانتظار. فرمودن این پیشوای شما بعد از من و جانشین من در شما بین شماست، همان کسی که گردنها به در انتظار او کشیده خواهد شد. یعنی هی مردم سرک بکشن که کی میاد، یعنی نشانه شدت انتظار دیگه. گردن کشیدن برای اینکه آدمی کسی رو ببینه نشانه اینه که شدت انتظار رو میرسه. بعد فرمودن هنگامی که زمین پر از ظلم خواهد شد، او خواهد آمد و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد. و در گام پنجم هم روایتی هستش که وقتی امام عسکری امام زمان رو به احمد ابن اسحاق نشون دادن، 3 ساله بود امام زمان، 3 سالشون بود که به احمد ابن اسحاق نشون دادن. بعد ایشون از امام حسن عسکری علامتی میخواد تا قلبش نسبت به این امام مطمئن بشه. این همون بحثی که حضرت ابراهیم میگه لتطمئن قلبی، لیطمئن قلبی، برای که قلبم تو معنینه و آرامش بگیره. بعد میگه که اون پسر بچه به زبان عربی فصیح گفت انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه فلا تطلب آثرا بعد عینه یا احمد ابن اسحاق. گفتن که ای احمد ابن اسحاق پس از مشاهده عینی دیگه دنبال رد پا و نشانه نگرد. می تو منو داری میبینی، چرا نشانه ای میخوای که قلبت مطمئن بشه؟ امام زمان خودشون بهش میگه. این هم در کمال الدین هست حدیثش، جلد 2 صفحه 384. خیلی از این احادیث که این گام هایی که عرض کردم 7 گام در کمال الدین اثبات الهدات و غیبت طوسی، چون غیبت نعمانی هم داریم. کاری که امام انجام میدن آماده سازی فکری و ذهنی برای مردم، دوم آماده سازی روحی و روانی. فرق اینا با هم چیه؟ آماده سازی فکری و ذهنی با نفسانی و روحی.
روحی
یعنی باید یه اطمینانی تو قلبشون ایجاد بشه. فکریشو میتونستن مثلا غیبت انبیای گذشته رو مثلا میگن. غیبت هم یک سنت های الهی است. این زمینه فکری و ذهنی رو برای مردم آماده میکنه.
منظور این پذیرش علیات عقلیش.
بله. این آماده سازی فکری و ذهنی. امام میان ببینید یکی از مسائلی که مثلا باید باشه یومنونه بالغیبه دیگه، که چیزایی که انسان ندیده ایمان میاره. و اصلا یکی از مصادیق مؤمنین کسانی هستن که ایمان به غیب دارند، تو سوره بقره که مطرح میشه اول میگه مؤمنین ایمان به غیب دارن، بعد میگه یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، بعدشون میگه، یعنی اول ایمان به غیب دارن. حالا ایمان به غیب میشه ایمان به خداوند، ایمان به قیامت، ایمان به انبیای گذشته که ندیدند، ایمان به ما انزل الله، هر دستوری که خدا داده، یعنی به کتاب‌های گذشته هم انسان ایمان داشته باشه که پیغمبرانی آمدن و کتاب‌های آوردن. و یکی از این ایمان به غیب‌ها ایمان به غیبت امام، امامی که نمی‌بینیم. اینم مطرح کردم. یه دفعه گفتم خدمتتون که این آیه رو مجاهدین خلق تفسیر کرده بودن که ایمان به مبارزه مسلحانه هم جزء ایمان به غیبه، چون مبارزه مسلحانه مخفیه و غیب جزء غیب محسوب میشه، نمیدونه. احادیثی هم تو این زمینه هست که فرمودن که از حدیثی است که محمد ابن عثمان عمری میگه از پدرم شنیدم در مجلس امام حسن حاضر بودم که حضرت در رابطه با صحت روایاتی که از قبل ناظر گفته شده پرسیده شد. ایشون فرمودن بله، زمین هیچ وقت از حجت خالی نخواهد بود تا قیامت، و هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. حدیثی هست از امام عسکری، فرمودن که من گویی شما را میبینم که پس از من درباره جانشین من اختلاف کرده اید، یعنی با هم دیگه روش اتفاق نظر ندارید. هر کس به ائمه بعد از رسول خدا اقرار داشته اما پسر مرا انکار کند، همانند کسی است که همه انبیا و رسولان الهی را انکار کرده است. هر کس نبوت پیغمبر را انکار کند، مانند کسی است که همه انبیا را انکار نموده، چرا که پیروی کردن از آخرین ما مانند اطاعت از اولین ما. حالا این اولین ما نمیگن امام علی، میگن اولین پیغمبر، یعنی اطاعت از اول، چون همه ما حجت‌های الهی هستیم. من فرمودن که هر کسی برای پسر من غیبتی است که مردم در آن زمان به شک میفتند، مگر کسی که الا من اسمح الله از ذلک، مگر اینکه خدا کسی رو حفظ کنه اصلا. یعنی این که مردم در زمان غیبت به شک میفتن، حالا میگن که چی شد، آیا مرده، آیا به دنیا آمده، نیامده، چی شده، کدام وادی افتاده، چرا نمیبینیم، این رو در اون زمان ایجاد خواهد شد. باز از امام عسکری فرح هست که فرمودن پسرم بعد از من به امر امامت قیام خواهد کرد، اون کسی است که سنت انبیا که عمر طولانی و غیبت است درباره او اجرا می شود. بعضی از انبیا عمر طولانی داشتن و بعضی از انبیا غیبت داشتند. امام زمان از انبیای گذشته این ویژگی رو داره. مثلا حکومت، ببینید چرا ما میگیم که امام حسین وارث آدمه، وارث همه انبیاست. زیاد وارث شما چی میخونید؟ وارث ابراهیم خلیل الله، وارث موسی کریم الله. یعنی امام حسین وارث از هر پیغمبری، وارث بودی از اون پیغمبر. آدم صفی الله، آدم اون بود رو اونجا بزرگ تو ادعا اونو مطرح کرده تو زیارت وارث. امام زمان از نسل امام حسین، همه این چیزی که انبیا دارند او هم داره. مثلا شامل حضرت موسی غیبت داره، حضرت یوسف غیبت داره، همه انبیا همه اینا نداره. حضرت عیسی هم غیبت داره از قومش، درسته؟ بعد تولدش مخفی است، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت موسی. این که شباهت هایی که به حضرت عیسی داره زیاده. خود امام زمان مثلا بارداری مادر مخفی است، نشانه و آثار ظاهری نداره مثل مادر حضرت عیسی، و حتی برخی مادر حضرت موسی رو گفتن. و این که از بین انبیا حضرت عیسی برمیگرده کنار ایشون نماز میخونه، و یکی از علتها شباهت هاییست که به حضرت عیسی داره. یکی هم پیروان حضرت عیسی که زیادن اون موقع، وقتی با اقامه نماز حضرت عیسی پشت سر حضرت امام زمان همه اونا ایمان میارن، متوجه میشن که پیغمبرشون به ایشون اقتدا کرده، اونا ایمان میارن. بعضی هم یه عمر طولانی دارن مثل حضرت نوح. بنابراین این که امام وارث این همه انبیا میشه، آخرین حجت الهی است، آخرین حلقه این سلسله حجت های الهی است، و ویژگی های اونا رو در خودش همه رو داره که قیام خواهد کرد. و مثلا حضرت سلیمان حکومت میکنه، امام زمان حکومت خواهد کرد، همه انبیا که حکومت نکردن. اینا نشون میده که برای اینکه ببینید این خط گم نشه اینا مطرح شده. چرا امام صادق زیارت وارث تعلیم میدن؟ برای اینکه اینا رو ببینیم. یه حدیثی هم داریم از پیغمبر اکرم، هر کس میخواهد نوح را در عزمش. ببینید مثلا شما نگاه بکنید، میگه نوح تو عزمش میخوای نگاه کنی، حضرت علی نگاه کنی، پیغمبر. کسی دوز یعنی 950 سال فقط مردم هدایت کنه، مردم 80 نفر ایمان بیارن، باید خیلی عزم جدی داشته باشه. ما چند بار بگیم خسته میشیم. حضرت نوح 950 سال مردم رو هدایت کرده، قومشو 80 نفر ایمان آوردن. بعد برای همین حدیث پیغمبر شما نگاه میکنید، میگه هر کس میخواهد از هر پیغمبری، میگه ویژگی را، میگه آدمو در علمش، چون اونجا علم آدم الاسماء، اونجا علمه، ولی آدمو از نمیگه. برای اینکه خدا تو قرآن میگه لم نجد لهو از ما، ما عزمی در آدم نیافتیم. یعنی آدم عزمش جدی نبود که به اون شجره ممنوع نزدیک شد دیگه. ولی نوح و خدا عزمش رو تو قرآن ستایش کرد، عزم نوح صحبت کرد. بعد پیغمبر حدیثش اینه که هر کس میخواهد آدم را در علمش، نوح را در عزمش. بعد از همه انبیا حدیث مفصلی میگه خدا به امام پیغمبر، همه اینا رو میخواد نگاه کنه، همه اینا تو وجود از درد. اینو پیغمبر فرموده. حالا امام زمان که وارث این همه اینها هستش، فشرده و اساره همه هستی در وجود ایشون. یه تفسیری امام خمینی رحمت الله علیه سوره ولعصر داشتن، نمیدونم شنیدید یا نه. ولعصر میگن قسم به عصر. عصر یعنی مثلا شما تو سیر تفسیر رو نگاه کنید، یه جا نوشتن عصر یعنی پنج بعد از ظهر. عصر چرا خدا به عصر قسم خورده؟ مفسرین نوشتن چون عصرا مردم از سر کار میان میشستن تعریف میکردن که ما از صبح تالا چکار کردیم، و انگار یک بازنگری به کار روزانشون بود، خدا به این قسم خورده. این یه تفسیر. یه تفسیر آقای طالقانی مطرح کردن که اصل یعنی اساره هر چیز، اساره همه هستی میشه انسان، همه ماکت کوچکی که همه آفرینش و اینا بشه، چون انسان اشرف مخلوقات، چون میگه ول اصل، بعد میگه ان الانسان لفی خسر، این اصل قسم به اساره هستیه که همه انسانه، بعدش تو آیه بعد این ان الانسان لفی خسر. امام خمینی مطرح میکنن که ول اصل ان الانسان لفی خسر، این ول اصل قسم به امام اصله، چون اساره همه هستی تو انسان، اساره همه انسان ها تو وجود ما هست. شما این حل سیر تکامل تفسیر رو میتونید تو این کلام ببینید که چرا امام هم میگن امام عصر، برای اینکه اساره یعنی چیزی که اضافی نداره، همه چی یعنی فشرده و اون چیزی که لازمه وجودش همه رو خودش داره. امام زمان اساره همه آفرینشه که همه انسان ها اصارشون میشه در وجود امام عصر. برای همین هم چون امام عصر بر زمان هم مسلط، امام زمانه بر زمان مسلط، زمان درش اثر نمی کنه، پیر نمیشه، چون حاکمه بر زمانه، زمان بر او حاکم نیست، این بر زمین و زمان مسلطه، میتونه زمین رو تهی کنه، میتونه زمان هم تهی کنه، برای همین هم برای اینا مسلطه. بعد اون وقت اونجا میگن انه به انسان هم لفی خسر، که خسر یعنی چی؟
زیان
کن، کم شده، سرمایه دادن. خسر با ضرر تفاوتش اینه که مفصل مصری میگه من معنای خسران را وقتی فهمیدم که یک عربی دیدم تابستان بود، از پنجره میشنیدم که داشت تو خیابان فریاد میزد مردم از من یخ بخرید، من در خسرانم. یخ فروش در تابستان یخش آورده بساط کرده، اگه نخرم آب میشه، یعنی سرمایه میره، نه سود نمیکنه، اصل سرمایهش داره آب میشه. ما هم هممون اصل سرمایه‌مون که عمرمونه داره میره. شما میتونی 10 دقیقه قبلو برگردونی؟ نمیشه برش کرد. برای همینم همه انسان ها در زیانکار، در خسرانند، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر کسایی که 4 تا ویژگی دارن. ویژگی هاشون چیه؟ هم ایمان دارن، هم اعمال صالح انجام میدن، نه یه عمل صالح، نه عمل میکنند، بلکه بهترین عمل رو میکنن. یعنی شما الان توی 1 ساعت بهترین استفاده از 1 ساعت چی بوده اونو انجام میدی، نه اینکه خب حالا اینم بد نیست، حالا مثلا اینجا هم برم چیزی از دست نمیدم، اما از اون 1 ساعت 5 دقیقه به درد میخوره. میره اونجا لای پای صحبت کسی که 5 دقیقه از 1 ساعتش به درد میخوره، یا یه جایی که مثلا بیشترش به درد میخوره. هر دور استفاده کردی ها، ولی کم استفاده ها چیه؟ احسن و اکملش با هم دیگه متفاوت. هم ایمان دارن، هم اعمال صالح انجام میدن، هم چی؟ و تواصل بالحق و تواصل، یعنی هم همدیگه رو به حق سفارش میکنن، مراقب همدیگه هستن، یعنی این تو خلأ نیست این انسانه، چون تواصل میاره، یعنی به همدیگه سفارش کردن درسته، باب تفاعل دیگه، نه اینکه خودش حق عمل میکنه و خودش صبر داره. یعنی این اولیش میتونه فردی باشه که آمن و عمل و صالحات باشه، ولی تواصل بالحق، تواصل بالصبر نمیتونه باشه، یعنی حتما باید تو جامعه باشه، یعنی حتما باید ارتباطات اجتماعی داشته باشه، حتما باید دیگران هم هدایت کنه، بحث امر معروف و نهی از منکر، بعدم مؤمنین همشون با هم این گونه ارتباطاتشونه بر اساس حق و صبر. پس معلومه برای اینکه انسان در مسیر حق باشه به صبر نیاز داره، نمیتونه بدون صبر این کار انجام بده، یعنی صبوری باید. چرا آقای جوادی امانی فرمودن که چرا میگن صراط المستقیم؟ برای اینکه بودن در صراط استقامت میخواهد. این مستقیم کنایه از چیه؟ استقامته. یعنی امکان نداره شما تو صراط باشی مگه با استقامت، چون هر لحظه احتمال سقوط هست، سست بشی از صراط افتادی، یعنی موندن در این صراط، بودن در صراط. خیلی هم میان رد میشن میرن از صراط برمیگردن، میفتن، انحراف ایجاد میشه براشون. خیلی هم میان مثل یه قیفی که ببینید کیا بالاخره از اون مرحله رد میشن. صراط هم یه چنین چیزیه و استقامت میخواد. خب یکی دیگه هم گفتیم امام که سازمان وکالتش کار میکنن، گسترش میدن، خیلی از ارتباطات رو دیگه به وسیله اونها انجام میدن. اسامیشون هم توی کتاب ذکر کرده، مثلا شما از تو اسامی اینا نام سه تا از نایبان خاص امام رو میبینید. سه تا از نایبان خاص امام از زمان جز یاران امام عسکری، یعنی اینا از قبل هم سلام توی اینها بودن. سه تا مسئله رو مطرح کرده. شیوهی که مکتب فقهای راوی اهل بیت به آن عمل میکردن که نسبت به دیگر مکاتب بچه تمایزه. سه شیوهی که مکتب فقهای راوی اهل بیت به آن عمل میکردن، یعنی منظورم سازمان وکالته. یک، تنها تکیه کردن بر کتاب و سنت به عنوان مصدر اساسی شریعت اسلامی. نمی اومدن بگن خب حالا نگاه کنیم بینیم فلان فلانی چی گفته اینا، فقط قرآن و سنت. دوم، ضرورت رجوع به امام معصوم در یادگیری علوم شرعی و گرفتن فتوا در صورت امکان. دیروز اون حوزه مسابقه گذاشته بودن، همون لحظه مسابقه همون زنده، همونجا گفتن کسایی که چند نفر از طلبه ها بیان در مورد سوالای احکام میپرسیم جواب بدن. سوالاش هم رو بحث حجاب و آداب، بحث حجاب و بحث خانوم ها بود، بحث حجاب و انواعش. یکی از طلاب پاره وقت بود، ازش سوال کردن مثلا این حد از آرایش مثلا ملایم اشکالی نداره؟ نظر علما رو می‌خواستن، فتوا رو می‌خواستن از اینا بپرسن که شما اطلاع دارید یا بله؟ نه، ببینید تو نظر دادن یکی از خانم‌ها گفتش که به نظر من نیت مهمه، اگه آدم نیتش علما رو به نیت نیتش رو نداشته انسان. ببینید اگه نیت مهمه که قتل عمد مجازات نداره. اگه نیت مهمه قتل عمد چه مجازاتی باید بکنی؟ نیتش نبوده که بکشه که. ما نمیتونیم بگیم این آرایش کرده ولی نیتش گمراه کردن مردم نبوده. نمیشه. بله مجازات داره، بالاخره نیست که مثلا علت سویه باشه چون عیب نداره. شما نمیدونستیم. نمیدونستم نمیشه که.
من خیلی خوبه این
مسابقه رو
آدم بذاره ببینه تا
چه حد 10 ساعت سر بکشه. نه ببینید افراد از خودشون فتوا میدن آخه. بعد ببینید مثلا اون یکی میگفتش که اگه آدم بر رضای خدا کار بکنه خوبه دیگه. مثلا آخه نمیشه اینجوری که، یعنی بصیرت صفر چی بر رضای خدا شما برو میشه؟ مثلا صحبت با نامحرم مثلا سوال میکرد که مثلا صحبت با نامحرم تا چه حد جایزه؟ مثلا آرایش اگر ملایم باشه، مثلا سوال کرده بودن از مراجع، خب اونا فتوا، کسی که داشت مسابقه رو اجرا می‌کرد فتوا دستش بود. ولی بعد از اینا که سوال می‌کرد، مثلا 5 6 تا خانم اومده بودن که مثلا از بین طلاب که حاضرن مثلا به این سوالات جواب بدن. ولی من دیدم که ما خیلی مسئله داریم هنوز.
درسته خوشا بود.
سن چهل داشت، پاره وقت بود. بله چهل پاره وقت بود. نه پاره وقت بود اصلا خانم، مثلا سنش قطعا چهل بود، بیشتر هم بود. ولی یعنی اون خانم هایی که اومده بودن اغلبشون اونجا چون هم پاره وقت هستن بچه هایی چیز هستن، ولی اینایی که اومده بودن بیشتر از یکیشون فقط پاره وقت نبود. ولی منظورم اینه که سنشون هم کم نبود که. ببینید حدیث امام صادق اینه که گردنتون رو محل عبور مردم قرار ندید، فتوا ندید، نمیدونید ندید دیگه. اونا رد میشن میرن، شما میمونید. برای همین مثلا ما میتونیم حالا این افراد اینطوری تو مسجد هم ازشون سوال بپرسن جواب میدن دیگه.
استاد یه ضعفی هست، ببخشید تو موزه ایدتون هم مبارک
سلام
تو موزه یه چیزی که پیش میاد متاسفانه طلاب هرچی به سالای بالاتر میرن، این که من میدانم، من خیلی الان متوجه هم، من اگر از کسی دیگه سوال بپرسم زشته، این حتی اگه من به رو نیارم ولی در اعمال خیلی دیده میشه. یعنی الان اگه یکی بدونه من نمیدونم بده، این یه جا ریشه داره، یعنی
حجاب علمه دیگه،
کم دیدم
یکی از حجاب های علمه
بره سراغ طلبه سال یک بگه الان شما منطق روز خوندین درس من اون سالی برم دارم استادتون چی گفت اصلا چرا؟ چون جلوی پایینی ها ممکنه که این بچهت بگیره.
اگه اینطور باشه حالا حساب کنی که وقتی که برسی به بالاتر محاجبه کنی.
اصلا این روایتی که اشاره به این دلت پاک کنی این هر چجوری شما
توضیح کنی؟ که روایتی که دلت پاک کنی؟
مثلا میگه که نمیگه، یعنی یه آدم ذهنش میره به این شکل داره میگه که دلت پاک کنی. مثلا این روایتی که میگه ان الله لا ينظر الى صورتكم و اعمالكم
صورتكم
و اعمالكم بلکه
حالا یعنی
رو
الا قلوب کن و نیاز کن. ببینید اینا مکمل هم هم، یعنی هم نیت مهمه، حسن فعلی و فاعلی باید باشه، درسته؟ ما میگیم یه عمل باید دارای حسن فعلی و فاعلی باشه. حسن فاعلی نیته، حسن فعلی خود عمله. پس این کسی که زمان امام صادق رفت نون دزدی داد،
خب تو قلبش نیتش
پس این کارش خوبه که امام صادق بهش چی گفت؟
خودش رو خدایی میکنه دیگه، چون یعنی میخوام بگم که نمیگم اون کار درسته، نمیخوام
پس درست نیستی،
ولی خدا به اون کار نگاه نکرد. این چیزی که تو نیتش بود که دارم حقه مؤمنین ضایع میکنم مثلا داره
امام صادق که تایید نکرد کارشو، گفت من میدوزم میبرم میدم مردم، گفت کارت غلطه، این حسن فعلی نداره، کار غلطه، حسن فعلی نیتش خوب، میخواد به مردم کمک کنه ولی نمیتونه از این راه رد بشه. ببینید شما توی آیات و روایات این مسئله که قلبت پاک باشه اینا، این توته مرجعه است که در طول تاریخ به وجود آمد. یعنی زمان پیغمبر این مشکلات نبود، مردم اصلا این کج فهمی ها رو نداشتن، ولی از بنی امیه که اومد جبرگرایی رواج داد، مردم تو جبر اختیار مسئله پیدا کردن. طلبه ما الان سال سومه، اون حوزه سال دومه، یک سال هم هست من بعضی وقتا تو کلاس بحث جبر اختیار پیش میاد میگم، هر دفعه میگونه خانم این بر محل نمیشه بلش کنی، هنوز حل نشده براش، چرا این باید مثلا این توی این مسئله هنو مشکل داشته شد؟ از اون موقع ایجاد کردن این بحث نیت و این که خدا به نیت نگاه میکنه، به عمل نگاه میکنه. خوارج در موقع ایجاد کردن، مرجع مادن نقطه مقابل اینا شدن، مرجع گفتن قلبت پاک باشه، اصلا مهم نیست ظاهرش، میبرد خدا بهش. خوارج گفتن یه گناه هم بکنی میری به جهنم، یه گناه هم بکنی میری به جهنم، یعنی فقط خود عمل مهمه. بحث ایمان و عمل دیگه، اونجا بحث ایمان و عمل
باشه. نمیتونیم بگیم که اینجوره، مثلا اینجوری بگیم که وقتی میگه ان الله لا ينظر الى اعمالكم، یعنی که مثلا تفسیر ترجمهش بخوایم بکنیم تو میشه اون که بله، اون که هر عاقلی میدونه این باید درست باشه، بلکه مثلا نیاز.
ببینید شما داشتن نیت حسن فاعلیه، باید حتی آدم نیتش خوب باشه، ولی با این نیت خوب میشه هر عملی رو انجام داد؟ خیر نمیشه. الان همین بحث این که ظاهر در باطن اثر داره، باطن در ظاهر اثر داره، بنابراین شما اگر نیتت هم کمک به دیگران باشه ولی کمک نکردی مثلا، ولی آگاهانه ممکنه که اذیت نکرده باشی، ولی بالاخره اثر داره دیگه، همه اینا باید حساب کتاب بشه. یعنی اون فردی که داره میگه که من نیتم این نیست، یعنی مسئله حجاب یه مسئله اجتماعیه. یه کسی پزشکه میخواد برسه به اتاق جراحی یه بیماری نجات بده، چراغ قرمز رو رد میکنه، میزنه یه نفر میمیره، نمیخواسته که اینو بکشه، میخواسته بره یکی نجات بده، یکی هم کشته، مجازات داره یا نداره؟ داره دیگه. چرا؟ برای اینکه میگه تو چرا قانون زیر پا گذاشتی؟ اگرچه نیتت هم خیلی خیر بود، ولی نمیشه. شما تو خلا حرکت نمی‌کنی، داری تو جامعه حرکت میکنی. تو جامعه مسئله داره، نمیتونی شما همینجوری من نیتم خوبه بس بذار برم. این که میگه خودتون رو در مواضع اتهام قرار ندید، برای چی داره میگه؟ شما اصلا اتهامی بهت وارد نی، ولی میگه لا تلقو به عیدی کاملا تحلکه، خودتون در مواضع اتهام قرار ندید. یعنی دیگری ممکنه به شما اصلا شک کنه. پیغمبر داره رد میشه با همسرش، یکی نگاه میکنه، پیغمبر میگه همسرم، برای اینکه نفهمیده این کیه با پیغمبر داره میده، برای اینکه اون تو ذهنش چیزی ایجاد نشه. پیغمبر که مشکل نداره که این همسرش رو داره خودش هم میدونه، ولی چرا میخواد دیگری به گناه نیفته؟ داره نیت اونو درست میکنه. ما نمیتونیم بر اساس اینکه فقط نیت نیست، فقط هم عمل نیست، آمنو و عمل و صالحاته. یعنی ریشه اعمال صالح در ایمانه، باید فرد ایمان داشته باشه.
میشه بگیم نیت و صحه عمل هم میشه؟ یعنی فقط تو اضطرار هاست که فکر کنم نیت چی میگه؟ یعنی مثلا من حواسم نیست، یه دفعه چادرم رفت فقط، یه آنم یکی منو دید، حالا دیگه چهار نفر بگن کافره، من خودم رو چند روز رفتم واسه این گریه کردم، نیت من این بوده دیده نشم. اینجا میتونیم بگیم نیت مهم، ولی اینکه داریم توی صحیفه دیگه تو روایات زیاد داریم دعاها که خدای صحیح نیتی، خدا نیت رو
مکارم
کن، یعنی نیت انگار یه جورایی رو عمل اثر میذاره،
اثر خود
به خود
تأثیر متقابل داره.
حتی که یعنی کسی اگه نیتش خیلی اصلاح بشه محاله که بی‌حجاب بشه، انگار اشتباه داره که من نیتم یه چیز دیگه، اون نیتش نیست، اون هوای نفسش.
ببینید شما تعریف ایمان و خانم تو هم از حضرت علیه الایمان ما وقر فی القلب و صدقت فی الاعمال، اعمال آن نیت را تصدیق میکنن. ببینید میگه الایمان ما وقر فی القلب و صدقت فی الاعمال، اعمال نیت قلبی را تصدیق میکنن. یعنی باید عمله یه جوری باشه نیت نشون بده.
اما از دم از قلب
میگیرم. یعنی نمیتونه این مثلا میگه من نیت تا کجا معلومه آخه؟ ما نیت تا چه جوری باید؟ صدقت الاعمال یعنی اون اعمال داره نیت قلبی را صداقتشو داره تصدیق میکنه. واقعا هم نیتی هست یعنی. بله نیت خیلی مهمه. ولی کن نیت اگه اخلاص توش باشه، ببین توی دال مکارم میگه وفر نیتی، اصلا نیتمو چیکارش کن؟ سرشار بکن. از چی؟ از اینکه اخلاص در راه تو داشته باشه. اونجا بحث اخلاص، اگه اخلاص باشه اون وقت خدا یه ذریب بی‌نهایتی میزنه به اون عمل، میشه ذر و تعلیف یوم الخندق افضل من عبادت الصالحین، ولی که اون نیت اخلاص کامله. برای همین این ارزشش از عبادت جن نرس میره بالاتر، چون یه ذریب به اصطلاح سبقت اللهی گرفته، یه رنگ خدایی گرفته. میگن یه مرجعی اختلاف داره، اختلاف این علما افتاد،
میگن که مرجع به اختلال نظام شده،
اگه همه قائل بریم باشن که فقط نیت مهم نه عمل مهم نیست، اصلا اختلال نظام پیش میاد.
انگار مثلا اون باقید
به طریق
اولا
مثلا باید درست باشه
در مثلا بشتر باید خب من حل شد خانم عزیز قضیه یا نه هنوز سوال دارید؟
آخه یه ما دیگه
الایمان ما وقر فی القلب و صدقت فی الاعمال از حضرت علی.
مثلا حالا ما میگیم اخلاق و پیش میاد، مثلا تو کشورهایی که یه چیزایی رو رعایت نمی کنن، اعمالی که مثلا برای ما اهمیت
داره
اون روز
دیگه مهمه که
اختلال نظام جا هست
مثلا
مثلا حجاب
تو کنید میخواید نظامش چیه الان مثلا ببینید اونجا شما نوعش نوع بسته حجاب و پوشششون رو نگاه بکنید آرایش نمی کنن نوعاً آرایش نمی کنن تو کشور اروپایی آرایش کنه 60 سال به بالا از اونم یه روز کم رنگ این خانمایی که مثلا دیگه 60 سالشون به بالاست اینا رنگ و روی صورتشون نداره میزنن و جووناشون نمیبینی شما شما یه ماشین نمیبینی رد بشه آهنگ گذاشته باشه صدای این آهنگ بلند کرده باشه نیست توشون یعنی اینا تو فرهنگشون نیست شما نمیتونی همین مثلا اینجا اگه اجازه بدی رایت یعنی بگی حجاب مهم نیست مثل اونجا نمیشه خیلی بدتر میشه
خب استاد
دور حرفش نمیدونم
اما خب
اونجا ببینید یه سری قوانین
هم آزادیه که
ببینید نه نمیتونیم بگیم منشأ آزادی به نظر من
چی بوده
ببینید
حجاب
نه فرهنگ جامعه رو در نظر بگیرید
نمیخوام اختلال نظام هم پیش نمیاد مثلا زمان پیامبر کنیز ها مگه نبودن بی حجاب بودن زمان پیامبر اختلال نظام پیش میومد
نه
خب
من دارم
میگم
خیلی
بدتره شما میگی زنان میگی کنیزا حجاب نداشتن ولی کنیزا مگه اجازه آرایش داشتن حجاب نداشتن اینا چه قیافه هایی داشتن توی این خانه غذا رو یه دونه شتر میکشتن میدادن به همه مردم کنیز حق نداره بخوره تو همین خانه سا آبش هم بهش نمیدادن بخوره نه کنیزه اون نونو خشکشو بخوره اگرچه این داره به همه مردم سرویس میده به همه قبیله داره میده ولی کنیزای قبیله هم نه کنیزو اینا حق ندارن برده و کنیز حق ندارن بخورن این برده و کنیزی که باید همیشه همون نونو خشکشو بخوره این چیزی داره که بخواد تو جامعه بیاد خودشو نشون بده تو ببینه چیزی سرش نیست ولی که قیافه و ظاهرش چجوریه چه جذابیتی داره این
بعد از آیه حجاب هم کنیزا موظف به رعایت حجاب نبودن؟ نه آخه دیگه آخه اون به رعایت حجاب میگن که تو حجاب
رو اگر هم جوری حجاب شد اگر حجاب نکنیزا 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 حجاب
نکنیزا حجاب نکنیزا حجاب نکنیزا حجاب نکنیزا حجاب نکنیزا حجاب نکنیزا
خب اونا برنامه بودن مثل آوازخان هم یه هنری دارن رقاصن یا آوازخان هم اینا اینطوری بودن که اینا آرایش داشته باشن برای اینکه اینا کارشون بزماراییه اونا کنیز کار کن نیستن
ببخش یوسف من متوجه نشدم کنیز بعد از آیه حجاب هم نداشته چون میگن نه شرعی یه چند به روایت هست میگن کنیزا شرعن اصلا باید حجاب نمیداشتن این با آیه منافاته آیه فهمت که چی همسران
اینو حالا میشه یه تحقیقی بکنید
آیه فهمت کنیزا تو به یعنی
من
زمان خود دیگه شما یعنی یه طرف نیست یعنی یه طرف نیست
یعنی یه طرف نیست یعنی یه طرف
نیست یعنی یه طرف نیست یعنی یه طرف نیست یعنی یه طرف
نیست
یعنی اینقدر پست بوده کنیز پس اینو باید از توش در بیارید یعنی حیوان بوده
آره تو تقرد اینش هم داریم معامله حیوان باش میشد
اگه اصلا نگاهش که تقرد میشد بچه هم نگاهش
شما میتونید روی این یه تحقیقی بکنید بحث همین ببینید چگونگی مواجهه اسلام با این کنیزا تو جامعه بعدم چجوری میره اینا بی سر صدا اسلام رو شکن کرد قضیه رو ببینید که مثلا یه تظاهراتی راه بیفته تو این قضیه اکثر عمل چیزی باشه کاملا یه یعنی به تدریج قانون رو برداشت اصلا این طبقه مرش
میتونی بگیم اینه که الان اینطوری میان بیرون
در مورد
طبقه
کنیزم
واقعا ولی
خب
خودتون قبول
ندارم نه باشه نه ما الان طبقه آرکی ندارم میشم اون مستدار فکری اگه
بگم من باید که من اینجای مطرح ندارم میدارم اصلا کاملا 180 درجه یه چیز دیگه است با ما، با افکار ما. ولی گفته شما نمیدونم چطور تو خیابوناتون این بنده من وحشت کردم، فکر کردم کویته الان منو میگیره به خیال همون سال 57 اینا. بعد گفت توی باور کنید به خدا قسم توی امریکا فقط همین شوفم فقط اونا که اسمش اون که بخش روسیا فقط اینا هستن که آرایش دارن. اصلا مارکه آرایش داشتن مارکه.
ببین کسی آرایش داشته باشه قطعا شرقیه،
بعد
اصلا غربی نیست.
بعد ایران
نه مال ترکیه است.
بعد ایشون میگن آزادی شده. گفتم ولی من تو همه چیزی راجع به امنیت اونجا بگم، امنیت اونجا صفر کرده. یعنی اصلا به این فیلم های امریکایی نگاه نکنید، امنیت توی امریکا نیست. الان چند سال دارم اونجا زندگی میکنم، از 57 فرار کردم رفتم، فرار کردم با چیز رفتم. خب میگه که اصلا اونجا امنیت نیست. میگفت من خودم دیدم توی مغازه‌ای که مثلا نه من خودم دیدم، گفت مثلا اونجا اینجوریه که توی مغازه کفاشی میری، آقا میگه که من شماره کفش 40 میخوام، میگه فردا برات میارم، فرداش میره 42 میاره، میگه من 40 خواستم، میگه ندارم، هفته روشو در میاره میکشه. خدا میدونه این اصلا با ما فرق داشت، نمیخواست ما رو ببره بالا. میگه قدر این امنیتتون رو ببینید، به راحتی میکشن. اصلا من صبر ندارم، چه تو مغازه، چه تو مدرسه، چه تو هر جایی. و اصلا تو کشور شما میگید اون مردم چرا از هم انتقاد میکنن، چرا از صبر دارن میپذیرن. اینا ما هم
شنیده بودیم. یکی از دوستان ما حدودا الان 30 سال هست رفته آمریکا، اونجا رو مشاوره، چون فوق لیسانس روانشناسی بود، آدم مثلا محجبه هم هست، یعنی معتقده، پدرش روحانی بوده، 30 سال بیشتره اونجا زندگی میکنه. میگه خانمای آمریکایی که به من مراجعه میکنن و از شوهرشون کتک میخورن خیلی هم، یعنی این مسئله این نیست که مثلا شما کنید مرد شرقی میزنه،
تو انگلیس هم خیلی میگن آمارش
میگو میزنن، و مثلا میان این خانوها گله دارن، ولی میگو من خودم اونجا اگر غروب آفتاب باشه جرأت ندارم تناب تو ماشین رانندگی کنم. نه خودش رانندگی میخواد بکنه. میگه اگرم به همیشه هم یه چاقو تو کیفم، ولی که احتمال حمله وجود داره به خانوما، و خانمایی که بهشون حمله میشه اینم چون مشاوره میان مثلا بهش مراجعه میکنن. یعنی این عدم امنیت وجود داره واقعا. میگم اگر مثلا شما یه موقعی، میگم من یه دفعه برام پیش اومد که بزرگرا اشتباه رفتم، مجبور شدم یه مقدار زیادی برم و برگردم چون هوا تاریک شد و اصلا جرئت نداشتم که مثلا ادامه بدم مسیر. انقدر میگم با انقدر دعا خوندم هی پیش خودم که تا بتونم به خونم برسم. ولی این مسئله که ماها در نظر میگیریم اونجا این که واقعا توی بحث فرهنگشون که شما میگی آزادی، من میگم الان آزادی اینجا وجود داره، ممنوعیتی وجود نداره. درسته آزادی برای چی؟ جرای بینی کم تعدادش، چرا زیاده؟ اونجا میگن چرا مثلا حجاب، چون حجاب مانع براش وجود داره اونجا آزاد میشن یا این کارا رو میکنن؟ یعنی زیاده روی وقت ناشی از اینه که اول فشار بوده حالا آزاد شدن، حرف اینه دیگه. من میگم پس اینجا چرا زیاده روی در این مسئله جراحی بینی وجود داره؟ فشار نبوده که یه دفعه بردارن آزاد بشن مردم، یا خب حالا که آزاد شد بریم هممون جراحی کنیم، ولی به اقبال بهش وجود داره. چرا؟ برای که اینجا چیه؟ اینجا یه بحث دیگه ایه، یعنی این که خودتو نشون بدی، این ضعفی که تو خود خانوما هست، تو خود خانوما، این که مثلا میخوان که تنوع طلبی رو هی به این غریزه پاسخ بدن افراد دارن میکنن، خودنمایی رو دارن توش افراد میکنن. ببین اونجا لباسش هم ببین شلوارش باشه ولی آرایش نداره، نمیاد هی خودشو عرضه کنه.
میگن چون اونا مثلا هر جور دوستان لباس میپوشن، ایرانی ها نمیتونن هر جور دوستان لباس بپوشن با آرایه نه آرایه با آرایه من پر چادری بشن چون آزادیه خیلی زیاده، پس باید زده بشن از این به اوریانی، علاوه چادری خیلی پوشیده پوشیهی بشن چون دیگه خسته شدن از این اوریانی. چرا نمیشن؟
یه دوام
نه دوام نه دوام
نه ببینید اینجا بحثش
نه مقام آرامی خودشون
فرماده بودن که لوازم آرایش اصلا میزان استفاده از لوازم آرایش تو کشورهای شرقی خیلی بیشتره.
خب فرهنگ مون دیگه اصلا فرهنگ غالب شده، عقده ای شدن نیستش. یه فرهنگ غالب شده که جو حاکم ما اینه که یعنی دختر رو بچه قیافه
من شاید فرهنگ من به ایشون
بعد سر این بحثم عقده ای شدن نیست. چوب فشار من عقده ای شده.
الان به نظر شما اگر اینجا آزادی بحث آزادی حجاب مطرح بشه بدتر از اونجا نمیشه؟
شما
اگر
این بدتر میشه اصلا اولش مثل آزاد کردن یه سردی که جلوی دوره
شاه
هم
بدتر میشه چون من خودم دوره شاه دیدم اون موقع آزادی وجود داشت دیگه ولی آیا مگه آرایش نمی کردم؟ آزادی وجود داشت. من تو دانشگاه یه دختر خانومی بود قبل انقلاب دارم میگم که آزادی وجود داشت. اینکه بعضی میگن چون الان فشار اومده اینجوری شده اینجوری شده. سال 54 بود تو دانشگاه آزادی یکی از این دخترای دانشجو که مثلا هم دوره ما آقای ورودی با ما بود تو دانشگاه سال قبل شده دختر شایسته ایران. یعنی چه وضعیتی. بعد این آدم ظاهرش خب هیکلش اینا خیلی خوب بود که پوان گرفته بود شده دختر شایسته دیگه. این وقتی تو دانشگاه یه موقعهایی تو کتابخونه بودیم ما داشتیم مثلا درس می‌خوندیم این میمون رد بشه کفشش از اون تایه کتابخونه تا بیاد بره تق تق صدا میداد. همه اینجوری بر صدای کفشش بود دیگه. ما تا صدای کفشش نمیشناختیم دیگه. هیچ کسی مثل این نبود. بعد وقت من اصلا اون صحنه وقت یادم میاد ناراحت میشم. اصلا اون موقع اینقدر دلم میخواست برم با یه برخوردی داشته باشم که یعنی چی داری تو این کارو میکنی اینجا. اما مثلا محیط دانشگاه است دیگه. این داشت رد بعد اومد رد بشه. آرایشش که کامل بود یه لباس از این استرجایی یه بلوز یادم قهوه‌ای استرج تنش بود خیلی تنگ. این را میرد همش داشت همه بدن این تکون میخورد همه هم برمیگرد این با این همه این با یک عشوهی با یه چیزی را میرد که انگار که این که من دختر شایستم همیشه بر اون پیشونی باشه هم ببیننش. این مثلا همه اومدن اونجا درس بخونن تو کتاب خونه است دیگه. اومدن همه حواسشون تا این از اون تایی کتاب خونه بیاد رد بشه همیشه هم میرم اون تایی کتاب خونه میشه که این مسافه دیگه میخواد بره بیاد باشه.
واقعا اینجوری
بود. من میگم بعد من ده اینکه شما دارید میگید که اون موقع بعضی این حرفو میزنن آزادی بود دیگه. یه دختری تو خوابگاه ما بود، یه روز بچه اومدن نمان گفتن از پنجره نگاه کن، همه بچه پشت پنجره تو نشستی دارید درس میکنید، من نگاه کردم پنجره تو خیابون ده. سه تا ماشین با هم اومده بودن دنبالش، یه ذره با اون حرف میزد، یه ذره با این حرف میزد، یه ذره با اون یکی حرف میزد، تا بالاخره با یکی جور رفت. یه دفعه من اومدم تو خوابگاه بیام، پایین خوابگاه ما فروشگاه دانشگاه بود، اساتید و اینا میدن دانشگاه یا کارمند دانشگاه میمد جنس میخرید، طبقه اولی زیر خوابگاه ماشینا وای میسادن، معمولا شلوغ بود در خرید. من اومدم دیدم همه تا سرشون بالاست، من از اومد خیابون دیدم چه خبره، خوابگاه ما آتیش گرفته مگه چی شده؟ باورتون نمیشه من اومدم طبقه اول، اصلا من از این صحنه پشت شیشه که دیدم اصلا حالم یه جوری شده، اومدم تو، منم با اون طرف کلی دعوا کردم، نیم تنه لخت چسبونده بود خودشو به شیشه داشت بیرون نگاه میکرد، این داشت تو بعد اینا از پایین داشت اونو نگاه میکردن، همه شون داشتن اونجا نگاه میکردن اینا به هم دیگه نشون.
شما چجور استدلال میکردید؟ گفتش که آزاده
دیگه. من بهش گفتم یا اینو نمیپوشی یا تو خوابگاه نمیمونی، هر کی تو رو نگاه میکنه فکر میکنه همه مثل تو هم. ما با این هیبت داریم میایم تو دانش توی خوابگاه میریم،
در خطری.
تو چرا اینجوری اسم همه ما رو داری خراب میکنی؟ تو این کاره ای باش برو بیرون، برای چی اومدی خوابگاه استفاده میکنی؟ تو میخوای اینجوری خود تو... گفت من اصلا ندیدم که اون کسی من نگام، گفتم تو نمیفهمی یعنی بس برای چی اصلا نیمتنت رو لخ کردی اومدی؟ گفتم خب اینجوری بعد همه اگه یه شب بریزن تو خوابگاه فکر همه اینو خرابن دیگه، بعد مثل تو هم پاشن بیان تو خوابگاه حمله کنن اینا، تو چیکار میخوای بکنی؟ ببینید تو من میگم تو اون جامعه که آزادی وجود داشت این شرایط بود،
یعنی زیاد بود استاد زیاد بودم این موردی که
داشتیم غالب
بوده.
بعدش هم استاد
چه آزادی؟ آزادی که زنهای چادری در امنیت نباشن.
نبودن دیگه. ببینید من ساعت ده صبح اومدم بدم دانشگاه،
یعنی بوش
اومدم از خوابگاه اومدم سر خیابون وایستادم،
چادری
بود، سرویس بیا سوارشین بریم، ده صبح هم بود، نه شب بود نه چیزی، عصر بود. من اومدم وایستادم دم بچه‌ام، وایستادم 7-8 تا بچه ها پسر دختر وایستادن اونجا که سرویس بیا سوارش، من منتظر سرویس بودیم، من تو خیابون وایستاده بودم، بچه‌هام اونجا بودن، یه ماشینا اومد نگه داشت هی بوق زد، من محل نداشتم، بعدش هی بوق زد بعد عقب رفت جلو رفت اومد نید شیشه رو کشید پایی بیشور، مگه من نمیفهمی با تو چه نمیه سوارش. بعد من اینقدر ناراحت شدم یه لحظه برگشتم بچه ها به من نگاه میکردن میخندیدن، حالا این دختر آرایش کرده وایستاده بودن اونجا، پسر دختر وایستادن، این به من داره میگه. یه لحظه فکر کردم اگه اینا فکر کنم من اینو میشناسم چی؟ بعد اومدم توی پیاده رو، اومدم تو پیاده رو وایستادم، این ماشین پیاده شد، ماشین پیاده شد اومد طرف من، من اومدم دنبال یه سنگی چیزی بردارم ترد کنم بهش، گفتم یا میزنم به خودش میزنم ماشینش دیگه. من سرویس رسید، سرویس دانشگاه هم اتوبوس رسید، فهمید دیدیم پیاده شده اومده اینا، منم سنگ دستمه. فهمیدش که چیزه اینجوری کرد، من راننده اومد، راننده کمک راننده اومدن پای اومدن، گفتن که آقا اینجا جای سرویس، اینا همه دانشجو هم. یه دفعه دیگه گفت اینجا دیگه وای نمیستی، ها بهش گفتن اینجا وای نمیستی، بعد گفت به شما چه مربوطه؟ گفتن ما اگر این دفعه ببینیم اینجا با ماشین میرو ماشینت. بعد راننده به ماها گفت سوار ماشین، سوار شین همتون، یعنی سرویس مثلا بره. بعد اون یارو شروع کرد فحش دادن به راننده که من سرهنگ فلانم، مگه فکر کردی من کیم، من نمیدونم میدم اسمتو ببرن تو ساواک فلان کنن بیسار کنن، خلاصه کلی برای این نقش بزنی. بعد من اصلا این چه حالی داشتم اونجا نشستم، هم خجالت میکشیدم از اینکه یعنی همش فکر میکردم این بچه چه فکر میکنه. بعد راننده برگشت گفت خانم اینجا جای اون زناست، این محله، شما اینجا وای نست، برو اون ایستگاه بعدی وایسا، جلو دانشکده پزشکی وایسا، و اینکه اینجا اینجوریه. گفتم خب من اخو باید یعنی یه مسافت رو باید پیاده برم، اینجا دم خوابگاهه، باید برم اونجا و اونجا سواشم. گفت همین خانم دیگه، اینا میبینی که اینجا. بعد این من میدیدیم ما مثلا خودمون یه دفعه اومدیم بریم دیدیم زنی وایساده اونجا، بعد ما فکر کرد بعد ماشینای مثلا، بعد من به دوستم گفتم نکنه این ماشینا اینو اذیتش میخوام بکنن. ما چه یه نفره، ما چهار نفریم، شبم بود داشتیم از سرویس برمیگشت، من به دوستان گفتم بریم کمکش کنیم. بعد برگشتیم دیدیم که اول آخه این هی تو خیابون بود میرفت و پیاده رو دوباره اینا میامدن، ما فکر کردیم که مثلا بریم کمکش کنیم. بعد من به بچه ها بودم گفتم نه بابا ولش کن بیا بریم. بعد همین اتفاقا دکتر ماینی الان هست پزشک زنان، متخصص زنانه، با ایشون هستیم دو تا دیگر دوست هست شیراز. بعد گفتش که نه بیا بریم ولش کن. من برگشتم گفتم نه بابا بریم کمکش کنیم، این بنده خدا هی میرفت تو پیاده رو، دیدیم سوار شد رفت. بعد بچه من بابا بیا بریم نمیخواد، دیدی حالا دیدید واقعا اینجوری بود که اون محله اینطوری بود. ما نمی‌دونستیم که ما خب دانشجو بودیم می‌رفتیم اونجا، ما که اهل شهر نبودیم که مثلا بدونیم این محله های اینجا.
خانواده روشن فکر خود جرأتی داشتین که تو زمان شاه به شما اجازه دادن دانشگاه شهرستان
برین درس بخونید. مثلا من خودم بعدا وقتی دخترم خواست بره دانشگاه گفتم من مثل مامانم جرأت ندارم. یعنی اونا بعد من خودم چون جهشی خونده بودم سنم هم کمتر بود، یعنی 16 سالگی رفت بودم دانشگاه.
چه دانشگاه؟
ادبیات علوم. برای همین هم مثلا اونجا رفته بودم برام سختم بودش دیگه از این نظرها، ولی خب ولی میگم همه اینا، من بعد دفعه برای بچه ها میگم همه اینا باعث میشد من میگم خب حالا که به چادری ها اینا کار دارم دیگه، این چادری ها رو به عنوان زنهای بد دارم میدونم، پس بیام وردارم مثلا حالا با مانتو برم با چادر نرم، برای اینکه تفکر جامعه این آدما نسبت به چادری ها بده. یعنی همینم هم باعث نمیشد اون چادر رو برداریم، گفتیم نه ما باید همین سرمون باشه ثابت کنیم ما اون نیستیم اینیم. این که من دارم برای شما میگم این که زمان شاه آزادی بود ولی اینا هم بود، معنیش اینه که فکر نکنی که فشار اومده به اینا رو محدود کردن این شدن، اینا همین هم.
آزادی هم نبود
نه همون آزادی برای بی‌بندوباری بود
قانون میذاری که
چادرش از سرش
بیفته، این چه آزادی؟
نه این من آزادی برای بی‌بندوباری بود دیگه. آزادی برای این خانم ها وجود داشت، یعنی کمش نمی‌کرد. مثلا این خانومی که میگم مثلا بچه هایی که دانشگاه بودن، ما موقع پنج شد چادری بیشتر نمیدونم کل دانشگاه همین
که
کلاس هم
با چادر
میشن میرفتیم ما مثلا
اینجوری نبود تازه چند تهدید یه
وقت به این شده نه اینجوری نبود، ولی ساواک حساس بود درمون دیگه، مثلا اسمامونو داد عکسامونو داشت اینا رو مثلا میپرسید، نه کار زیر نظر میگرفت، زیر نظر میگرفت که مثلا بچه هایی که دستگیر میشدن میگفتن از ما میپرسن درباره شما پسرا، گفتن عکسو میارن میگن این چیکار میکنه فعالیتش چیه، یعنی معلوم بود که حساسیت وجود داره. بعضی هم به ما میادن میگونن خب چادر سر نکنی بهتره دیگه، بچه های مذهبی ها خود سرتون نکنی برای اینکه بهتر فعالیت کنید شناخته نشید. بعد همون که به ما اینا میگو بعدا جز سازمان مجاهدین در بعدا فهمیدیم که مال اوناست. اون موقع ما میگفت سرتون نکنی، اصلا به من میگو من آیه میارم برای شما، حجاب مدینه اومده، مدینه زمان مبارزه پیغمبره، مکه زمان مبارزه، مدینه جامعه اسلامی، تو مکه آیا حجاب نیومده؟ یعنی زمان مبارزه حجاب لازم نیست. مدینه آیا حجاب اومده؟ یعنی مدینه زمان تأسیس جامعه اسلامی، شما تا تأسیس جامعه اسلامی نمیخواد حجاب داشته باشه. بعد این آقا تفسیر میکرد برای ما، رشته مهندسی بود، بعد دستگیرم شد، زندانم بود، تازه زندان اومده بود که خلاصه ما رو ارشاد میکرد، میگفتش
که اگه حجاب بعد از نزول قرآن باشه که اون وقت نزول قرآن باید بگیم بعضی بزرگان اون حجاب نداشتن و این اصلا نیست، یعنی حضرت خدیجه
روز اول که آیه نیومده
میگم
اصلا عرب داشت اینو همشون. ببینید آیه حجاب نیومد بگه خانم ها موهاتونو بپوشونید اصلا، آیه حجاب گو گردناتونو بپوشونید، یعنی شما اگه موهاتونو میپوشونید. آیه حجاب نگو سر کنید که، گو ولی از ذبنه به خموره نعلا جیوبه، این خماری که رو سرتونه باید جیبتونم بپوشونید، از گریبانتونم بپوشونید. یعنی داشتن سرشون میکردن هم مرد هم زن. یعنی داشتن دیگه، برای اینکه اینا گرداناشون رو بعضی ها نمیپوشوندن، آیا اومد که گرداناتون هم بپوشون؟ نه اومد یه خانم گفت نه، آیا کجاش گفته موهاتون بپوشون؟ گفتم نگفته که این رومیزی رو بندازین، گفته رو سریاتون رو بندازین رو گردنتون. معلومه که اینا میفهمن رومیز و سری یعنی چی دیگه. من اینه فهمه خمار چیه، همه شون میفهمه خمار مال سر، بس موهاشون رو میپوشوندن. یه خانم گفت نه اصلا کدوم آیه هستش که موهاتون رو بپوشید؟ خدا وقتی گردناتون رو بپوشید یعنی موهاتون بزنید بیرون، گردناتون رو بپوشید. اصلا حکم حجاب در اسلام تأسیسی نیست، تأسیس نکرده، اصلاح کرده، تکمیل کرده. آیه حجاب اومده و یعنی آیه حجاب نیومده بیده اولین بار بگه مردم بیاید حجاب بذارید، اصلا همچی چیزی نیست. حجاب داشتن میپوشیدن دیگه، ولی تو ایران مال طبقه مرفه و ممتاز جامعه بود حجاب، کنیزا حق نداشتن. این خانوم زمان ساسانیان ازدواجای محارم دارن ها، ولی تو دربار همه محرمه، بیرون دربار خانوم متشخص جامعه نه و صورتش کسی ببینه. این حجاب زمان ساسانیه. طبقه اشراف اگر اومدن تو خیابون صورتشون رو زده کسی دید مجازات داشت، نه داخل کاخاش. یعنی هیچ کسی اینا نباید خودشون نشون میدادن، یعنی اگر میزد این کنار این کجاوهی که توش میشه، کالسکه که توش میشه، صورتشون نامحرم میدید، یعنی مردم عادی، نامحرم یعنی مردم عادی غیر اشراف، این مجازات داشت که چرا این کار کرده، چرا خود نمایی کرده. یعنی تو جامعه همیشه این بوده. مگه این مسیحی ها این همه حجاب کامل نداره؟ حجاب مسیحی کامله دیگه خانوماش، پس اون دینم داره، کی میگه نداره؟ ولی تو اروپا آره، یه جایی از اون یکی از دوستان هلند بود میگفتش که خانومه نشسته پشت ویترین قیمتش هم نوشتن، همونجا نشسته یکی انتخاب میکنه میره. این هست، ولی این که بعضی میگن عادی بشه، اصلا اسلام میخواد عادی نشه. عادی بشه کسی نمیاد ازدواج کنه دیگه، چی میشه؟
عادی هم نمیشه که عادی میشه، چرا تجاوز
میشه؟ نمیشه، ولی اگرم بشه اصلا بده، خوب نیست که. مگه مریض آقا بیاد ازدواج کنه خرج یک دیگر بده؟ از این بازار آزادی نامه داره دیگه، برای چی اصلا؟ چرا این همسر بگیره؟ چرا این کارو
رغبت نمیکنه بره کارو؟
ولی متاسفانه تو جامعه ما الان اینا داره از این نظرها مثل غرق میشه. من الان دارم خیانت های خانوم ها رو بیشتر میشنوم، یعنی میاد میگه چیکار کنم ها؟ آره میاد میگه من شوهر دارم، رابطه نامشروع دارم، چیکار کنم؟ چجوری از یاد خودم ببرم؟ همش یادم میفته میرم طرفش، این یکی رو ول کردم رفتم، برای اینکه اینو ول کنم با یکی دیگه دوست شدم، حالا به دومی وابستگی پیدا کردم، اولی رفته کنار دومی اومد، چیکار کنم؟ دختر خانم ازدواج نکرده، اون یکی من دو سه مورد داشتم، خانم شوهر داره اومده میگه، میگه برای یکیش میگه برای اینکه شوهرم با من خوب نبود، منم رفتم چت کردم و با یکی دوست شدم و بالاخره ببینیم هم دیگر، خلاصه رسید به این روابط، حالا چیکار کنم؟ دختر خانم دانش آموز میگه چیکار کنم؟ نمیتونم. یعنی ما الان فسادای اینطوری داریم، ما تو جامعهمون زمانه اون موقع این فسادای اینطوری توی مردم نبود که، توی یه طبقه بود از اشراف بود، مثلا برن سراغ زنا، برن سراغ روابط نامش.
الان بیشتر زنها
الان مرد میدونی، برای اینکه میگن کدوم زن از مرد کم در باشه، و میگن چه کدوم زن از مرد کم در باشه، برای اینکه مرد کم در نباشن. من اینقدر دلم به درد اومد اون روز، یکی از به خانم یه من زنی زن مادر طلبه قبلی ما. Gracias.